ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضرهدایی هستم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در آغاز برنامه شامگاهی امشب از رادیو فردا که حال و هوای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو هم داره، اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مهرداد قاسم‌فر که اینجا در استودیو همراه من و شماست. مهرداد سلام، فکر کنم با خبرهای انتخاباتی بخوای شروع کنیم.
سلام به تو و سلام به شنوندگان این مجله. من خیلی سریع مرور کوتاهی میکنم بر اون چه که امروز داره اتفاق میفته یا اتفاق افتاده در حوزه انتخابات ریاست جمهوری ایران و بعد سایر خبرها رو خواهیم گفت به شنوندگان این برنامه. اول اینکه در همین لحظه که داریم صحبت میکنیم، در واقع در استادیوم 12000 نفری آزادی آقای روحانی هستن و اونجا بین طرفدارانشون حضور پیدا کردن، به اضافه تعدادی از اعضای هیئت دولت. و همینطور در خبر خبرگزاری ایرنا هست که آقای جهانگیری هم با ایشون وارد ورزشگاه شدن و البته گویا قرار است که ساعت 7 تموم بشه، یعنی همین ساعت باید تموم بشه ظاهرا اگر تمدید نشده باشه. خبر دیگر آقای رئیسی هست که در اردبیل در جمع طرفدارانشون حضور پیدا کرده. ایشون جمله اونجا گفته که همه خبرگزاری ها نقل کردن، گفته سینه من مخزن اسرار است و اگر قرار باشه لب به سخن بگشایم هیچ کس نمیتواند حرفی بزند. البته ایشون از این اسرار چیزی نگفتن توی این همایش. خبری دیگه درباره آقای هاشمی طباع هست که ایشون گفته که من به هیچ وجه از جریان انتخابات کنار نمیرم اما به آقای روحانی رأی خواهم داد. و آقای قالیباف هم که اعلام کردن که صحبت‌های آقای جهانگیری رو پیگیری قضایی خواهند کرد، صحبت‌هایی که ایشون دیروز در واقع اون نشست به اون جلسه تلویزیونی که 6 تا کاندیدا حضور داشتن آقای جهانگیری صحبت‌هایی کرد، آقای قالیباف شاکی هستن و گفتن که اون رو پیگیری خواهند کرد. و اما خبرهای دیگه. به گفته منابع نظامی، ارتش سوریه روز شنبه موفق شد که بعد از 2 ماه نبرد با گروه داعش کنترل یک پایگاه هوایی را در شرق حلب به دست بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پایگاه هوایی جراح از ابتدای سال 2014 در دست گروه داعش بود. این پایگاه پیشتر توسط شورشیان مخالف اسد کنترل می‌شد. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، نیروهای اسد بعد از یک نبرد بسیار سنگین موفق شدند که این پایگاه را تصرف کنند. نبرد ارتش سوریه علیه گروه داعش از میانه دی ماه گذشته با حمایت ارتش روسیه آغاز شد. و یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه هفته گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، هیچ یک از پناهجویانی که از ترکیه وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند به عنوان پناه هنده پذیرفته نخواهند شد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه تعهد کرده که از نظر مالی از آنکارا حمایت کند. به گفته رسانه‌های کردی، نیروهای کرد سوریه در روز شنبه به 4 کیلومتری شهر رقه، مرکز گروه داعش در سوریه رسیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای سوریه دموکراتیک که توسط نیروی هوایی آمریکا حمایت می‌شود، روز شنبه موفق شد یک کارگاه پارچه بافی را در شمال شرق رقه تصرف کند. درگیری‌ها در 6 کیلومتری شمال رقه و 13 کیلومتری شمال غرب رقه هم گزارش شده. روز شنبه در پی حمله افراد مسلح به کارگران ساختمانی در بلوچستان پاکستان، دست کم 10 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در شهر بندری گوادر رخ داده که این شهر در 80 کیلومتری مرز ایران قرار دارد. منطقه بلوچستان در پاکستان در چند دهه گذشته با خشونت‌های جدایی طلبان روبرو بوده است. گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 7 میلیون جمعیت دارد.
سپاسگزارم همکارم مهرداد قاسم‌فر. نگاهی به همه اتهامات، پرونده‌ها و افشاگری‌ها در آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. آیا نامزدها سیاه‌نمایی می‌کنند؟
در جامعه ما برخی دارن تبلیغ میکنن که در جمهوری اسلامی ایران یکی دوز به یکی دوز پر و هیچ کدوم از این دو جناح امکان خدمت به جامعه و حل و فصل مسائل مشکلات کشور رو ندارن.
پرسش های پس از مناظره، آیا آنطور که حسن روحانی وعده داد سایر تحریم ها علیه ایران هم برداشته خواهد شد؟
حتی اگه ایران به اصطلاح روی خوش نشون بده و تمایل قلبی و واقعی نشون بده برای حل این مشکلات، در اون طرف امریکا قرار داره. بنابراین بسیاری از متغیرهای حل این مشکلات در داخل ایران نیست.
و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اولین سفر خارجی خود این هفته به ریاض پایتخت عربستان سعودی می رود. امروز شنبه، حامیان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در استودیو آزادی دور هم جمع شدند. تصاویر منتشر شده از جمعیت زیادی خبر میده. همکارم فرنوش امیرشاهی اینجا همراه من هست در استودیو. فرنوش، در تصاویر میبینیم که عکسای از آقای موسوی و آقای خاتمی در دست مردم هست. چه گذشت امروز در استودیو آزادی و هم آقای روحانی حرف زد هم آقای جهانگیری؟ ببینیم که مهمترین صحبت‌های این دو چه بود.
هنوز هم آقای روحانی در حال سخنرانی هستن و در حین صحبت‌های ایشون هم باز مردم شعار درخواست رفع حصر میدن و این رو به عنوان یکی از خواسته‌های اصلیشون مطرح میکنن. اما آقای روحانی در این همایش خب که همچنان ادامه داره صحبت‌هایی کردن. یک جایی در مورد بیانیه 23 یونسکو صحبت کردن که رهبر جمهوری اسلامی ایراد گرفته بود به اون. ایشون گفتن که دولت در چارچوب قوانین و فرهنگ ایران به این بیانیه پایبند هستش و در این حال گفتش که مشکلاتی بوده که من نتونستم اون مشکلات رو برای شما بیان کنم، به خاطر اینکه میخواستم آرامش در جامعه حفظ شه، به خاطر حفظ امنیت این کار رو کردم، ولی از اون چه که در خرداد 92 به شما قول دادم کماکان پایبند هستم، یا به اونها من عمل کردم یا اینکه نگذاشتند انجام بشه. به نظر میاد اشاره ایشون به ماجرای رفع حصر و رفع محدودیت‌های موجود برای آقای خاتمی باشه. همینطور ایشون در بخش دیگه گفتند که من برای منفعت هیچ فرد و هیچ شخص و هیچ گروهی، هیچ نامه و سفارشی به هیچ نهاد و شخص و ارکانی انجام ندادم. فقط یک نامه به قوه قضاییه نوشتم و گفتم که به چه دلیل و با چه قانونی سید محمد خاتمی رو براش محدودیت های زیادی قائل شدید، که در ادامه گفت البته هنوز جواب این نامه رو به من ندادن، در حالی که من همچنان با عهدی که با شما بستم برای اجرای حقوق شهروندی باقی موندم بر اون. و ایشون باز در جاهای مختلف اشاره کرده که دورانی که تنها یک صدا سیما بخواد در افکار حکمرانی بکنه به سر اومده. در این حال به تحریم ها، به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده، گفته همه تحریم ها باید برداشته بشه، ما در دولت آینده این موضوع رو به قدرت ادامه خواهیم داد. اما آقای جهانگیری پیش از آقای روحانی اومدن پشت تریبون در استادیوم 12000 نفری آزادی و سخنرانی کردند. گفتند که پیام مناظره این بود که گفتمان اصلاحات پیروز شده و گفتند این افرادی میان در این مناظره ها از آزادی و کرامت انسانی صحبت کردند، ولی یادشون رفته که همین ها بودن روزنامه ها رو فلهی بستن، تفکیک جنسیتی میکردن و در جایی گفتند که گفتگوهایی که ما انجام دادیم با رهبری جمهوری اسلامی برای در مورد جریان اصلاحات، اینها را پیگیری میکنیم و مطمئن باشید که رهبر اصلاحات که سید محمد خاتمی است در صحنه خواهد بود. این مراسم کماکان ادامه داره و درست. حالا آقای روحانی در حال سخنرانی هستن الان در لایو، من دارم میبینم که همچنان ایشون دارن صحبت میکنن.
ما میتونیم به روز رسانی بکنیم، فرنوش حتما دنبال خواهد کرد و باز هم به اطلاع شما خواهیم رسوند از آنچه که در استودیوم آزادی داره میگذره. فرنوش، اما در جناح مقابل هم فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها ادامه ادامه داره، اونها چه کردند امروز و پس از مناظره؟
خب حال و هوای مناظره در سخنرانی های بقیه کاندیداها هم به جز آقای روحانی و آقای جهانگیری ادامه داره. آقای رئیسی امروز سفرهای استانی داشتن، به چند جا رفتن، از جمله در اردبیل گفتند که آقایون بدونن که سینه من پر از اسراره، اگه قرار باشه که من لب به سخن باز کنم هیچ فردی نمیتونه حرفی بزنه، اما فقط اخلاق و قانون مداری هستش که به من اجازه نمیده. به هر حال ایشون سمت‌هایی در قوه قضاییه در این سال‌ها داشتن و به پرونده‌های دسترسی داشتن، ولی خب اشاره‌ای نکردند که چیست. در مناظره دیروز بحث مناظره رو در رو بین آقای رئیسی و آقای روحانی مطرح شد که هر دو طرف استقبال کردن از این موضوع. امروز ستاد آقای رئیسی رسما نامه داده به رئیس سازمان صدا و سیما و درخواست کرده که شرایط مناظره فراهم بشه. سخنگوی ستاد آقای روحانی هم گفتن که ایشون هم استقبال میکنه از چنین مناظره‌ای. از آن طرف رئیس ستاد انتخابات آقای قالیباف هم گفتند که به گفته ایشون آقای روحانی اتهاماتی به آقای قالیباف زده و حاضر هستن که بیان این دو نفر در هر جا و هر مکانی مناظره کنن.
تقاضای برای صدا و سیما مطرح شده که این اتفاق بیفته زارن.
عرض کردم آقای رئیسی ستادشون رسما به رئیس صدا و سیما نامه نوشتن، ولی آقای قالیباف رسما هنوز نامه ننوشتن. این چیزی که رئیس ستادشون مطرح کرده که حاضرن در هر جا و هر مکانی بیان
مناظره کنن.
ولی آقای قالیباف رسما از آقای جهانگیری شکایت ظاهرا قرار بکنن، به دلیل اون چه که گفتن که ایشون به دروغ اعداد و ارقامی رو به من نسبت دادن که ماجرا همون املاک نجومی هستش که آقای جهانگیری گفتن 2200 میلیارد تومان املاک رو آقای قالیباف واگذار کردن و تخلف بوده.
درسته فنوش، هم در جناح اصلاح طلب هم در جناح اصولگرا میبینیم که بحث اقلیت‌های قومی و مذهبی پررنگ هست. ایمال صحبت میکنم و به حال تلاش دارم برای گرفتن رأی این گروه ها. اما از اون طرف در این گروه ها چه وضعیتی وجود داره؟ آیا بزرگان این گروه های قومیتی و مذهبی، سران این گروه ها، اظهار نظری کردن از اینکه از کدوم جناح یا کدوم نامزد قرار هستش که حمایت بکنن؟
همونطور که گفتی فهم کاندیداها سفرهای زیادی داشتند به مناطقی که به هر حال از اهالی سنت یا قومیت‌ها در اونجا حضور دارند. امروز امام جمعه اهل سنت مولوی عبدالحمید گفتن که هرچند که گلایه‌هایی دارن از دولت آقای روحانی، ولی با این حال باز هم شرایط برای اهل سنت یک مقداری از دوره دولت آقای احمدی نژاد آزادانه تر بوده و گفتند اینطور به نظر میاد که برایند عمومی بزرگان اهل سنت این هستش که از آقای ادامه دولت آقای روحانی حمایت کنن. از اون طرف مولوی علی احمد سلامی که ایشون نماینده سیستان بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری هستن، ایشون هم اومدن از ابراهیم رئیسی حمایت کردن. عکس هایی و فیلم هایی از این اعلام حمایت ایشون در شبکه‌های مجازی و کانال‌های تلگرامی آقای رئیسی منتشر شده.
بسیار خوب. و حالا که صحبت از در واقع انتشار حمایت‌های مختلف شد از نامزدها، جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم بیانیه داده فرنوش درباره حمایت از کاندیدای اصلح اونطور که خودشون نام بردن آقای ابراهیم رئیسی. علت صدور این بیانیه چیست؟
بعد از اینکه بیانیه اولی رو این جریان صادر کرد، یک تایید و تکذیب‌های به دنبالش اومد از اینکه بعضی از اعضای جامعه مدرسین طرفداری نکردن از آقای رئیسی و اصلا اون جلسه که تصمیم گیری شده خیلی ها نبودن، این رأی اکثریت نبوده، رأی گیری از بین فقط کسایی بوده که تو اون جریان در اون جلسه حضور داشتن. بعدن هم بعضی از اعضای جامعه مدرسین اومدن و اصلا حمایتشون رو تکذیب کردن. حالا امروز این تشکل یک بیانیه داده و گفته، توضیح داده که ما اصلا چطور به این تصمیم رسیدیم. گفتن بعضی از اعضا مدت هاست که در جلسه ها حاضر نمیشن، در نتیجه هر تصمیم تشکیلاتی هم که بگیریم اونها حضور ندارن. و در این حال توضیح دادن که هر تشکیلاتی آرای موافق مخالف داره و اینکه نظرشون محترمه، ولی ما جلسه تشکیل دادیم با حضور اونهایی که جمع بودن، اکثریت نظر آرای کسانی که در همون جلسه فقط حضور داشتن، در واقع به نوعی تاییدی هست بر اینکه این رأی قاطع جامعه مدرسین حوزه علمی قم با همه اعضاش نیست و در واقع این گرایشی هستش که آیت الله یزدی اومدن و القا کردن به نام این جامعه.
بسیار خب، ما هنوز وقت کوتاهی داریم فرنوش که از اطلاعات تو بیشتر استفاده کنن شنوندگان ما. شایعاتی هم بود درباره انصراف آقای هاشمی طبا مطرح بود، ولی ظاهرا خودشون تکذیب کرد. این جریان چی بود؟
فیلمی منتشر شد همین قبل از این همایش، یک فیلم در شبکه‌های مجازی منتشر شد که از ایشون دارن میپرسند که ما شما به چه کسی رأی میدین، و ایشون میگن من به آقای روحانی رأی میدم. از این حرف ایشون اینطور استنباط شد که قصد کنارگیری دارن و خبرگزاری هم حتی تیتر دادن که ایشون انصراف داده، ولی بعد ایشون رو من گفتن نه، من انصراف ندادم و تا آخرم هستم، قصد انصراف هم ندارم.
و صحبتی هم از ائتلاف بین نامزدها هنوز نشده تا این لحظه، یا خبری هست؟
جهانگیری امروز گفتند که مقدماتش داره فراهم میشه برای اینکه یک صحبتهایی بشه برای اینکه کاندیداها با هم ائتلاف بکنن، و گفته که انجام داره میشه. در این حال ایشون وعده داده که روز دوشنبه قراره در بخش خبری شبکه خبر تلویزیون صحبت‌های مهمی رو بکنه.
باید منتظر مون تا روز دوشنبه و دید که آیا از ائتلاف خبری میشه یا نه. فرنوش امیرشاهی همکارم در استودیو همراه ما بود و باز هم با فرنوش همراه خواهیم شد در بخش مختلف خبری و پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران رو هم میتونید که به صورت زنده در استودیوی رادیو فردا پیگیری بکنید، هم در وبسایت ما radiofarda.com با همکاران من همراه باشید و این پوشش رو دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در سومین مناظره انتخاباتی که روز جمعه بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نامزدها هیچ فرصتی را برای مطرح کردن انواع اتهام‌های اقتصادی و مدیریتی علیه یکدیگر از دست ندادند. از خرید خانه و زمین با قیمت پایین گرفته تا پیگیری نکردن پرونده‌های مرتبط با فسادهای مطرح شده در رسانه‌ها و املاک نجومی یا حقوق‌های نجومی. این اتهام‌ها تا جایی پیش رفت که در بخشی از مناظره نامزدها به سوالات پاسخ نمی‌دادند و از وقت خود برای دفاع از خود و طرح اتهام یا افشاگری تازه‌ای علیه نامزد دیگر استفاده می‌کردند. اما چه چیزی مناظره نهایی را به این سمت سوق داد؟ آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
صحنه چند ساعته آخرین مناظره نامزدها در روز جمعه بیشتر به صحنه جنگ سه طرفه بین حسن روحانی، محمد باقر قالیباف و اسحاق جهانگیری تبدیل شده بود. قالیباف دولت را بی قانون و بی برنامه، راکت، و حسن روحانی را راندخار توصیف کرد. روحانی،
شما که مطلعید که بستگان شما در کنار شما امروز دارن چه میکنن در حوزه‌های مالی، اقتصادی و بانکی، چرا برخورد میکنید؟ چون خود شما هم از این رانت استفاده میکنید. وقتی
حسن روحانی قالیباف را متهم به داشتن پرونده هایی کرد که نمیخواست آنها را باز کند.
پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضیا در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی. آقای قالیباف، شما که طرحت همیشه لوله کردن بود، شما که در دبیرخانه هر وقت می آمدی می گفتی بذارید من این دانشجوها را ظرف 2 ساعت لوله می کنم، و اگر ما جلوی شما نایستاده بودیم که همه دانشگاه های ما الان پر لوله بود.
قالیباف حسن روحانی را دروغگو خواند
که دروغ آشکاره. کار سیاسی بکنین که جلوی خرابکاری و کثافتکاری حقوق نجومی گرفته بشه. همون روحیه که من همیشه میگم 4% خیلی پررویان، خیلی قدرت دارن، خیلی جفسازن.
و اسحاق جهانگیری بحث پرونده موسوم به املاک نجومی را پیش کشید.
آقای قالیباف، املاک مردم چی کردی؟ طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور 2200 میلیارد تومان املاک مردم بخشیدی.
قالیباف به حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مورد املاکشان با قیمت‌های متفاوت کنایه زد.
شما از این دولت وقتی که وزیر بودی، همین زمینی که الان هستی در ونک در منطقه 3، اومدید 385 متر زمین رو گرفتید به متری 140,000 تومان.
و جهانگیری همه بانک‌های نزدیک به شهرداری را زیر سوال برد.
شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کرده؟
سخنان و اتهام‌هایی که به گفته مصطفی هاشمی تبا دیگر نامزد انتخابات امسال سیاه‌نمایی از سوی مسئولان خوانده شد. مناظره سوم که در فضاهای مجازی هم بسیار فراگیر شد، نامزدها را شبیه اپوزیسیون نظام و منتقدان به حکومت نشان داد که انتقادشان به کل نظام برمیگشت. اما چه دلیلی وجود دارد که مسئولانی با بیش از 20-30 سال سابقه در بدنه و هسته حاکمیت و سیستم امنیتی کشور به چنین مرحله‌ای برسند که در برنامه زنده تلویزیونی یکدیگر را به سرپیچی از قوانین و اصول اخلاقی متهم کنند؟ آنطور که فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن میگوید، این شرایط از بیرون به آنها تحمیل شده است.
به نظر من تا حدی رسانه‌ها مقصر هستند در اینکه وجه حملات شخصی و تند علیه یکدیگر و متهم کردن به فساد علیه یکدیگر رو برجسته کردند. این حس به من دست نداد که آقای روحانی و جهانگیری مناظره رو به فضای دعوای شخصی و پرونده سازی علیه یکدیگر دارن تبدیل میکنن. در رفتار آقای قالیباف قبول دارم دعوای شخصی و توهین، حتی همون کاری که آقای احمدی نژاد سعی کرد بکنه آقای قالیباف به طور مشخص این کاری کرده، آقای رئیسی تا حدی کرده، آقای روحانی و جهانگیر پاسخ داد. یک علت دیگه در جامعه ما برخی دارن تبلیغ میکنن که در جمهوری اسلامی ایران یکی دزد و یکی دزدتر، و هیچ کدوم از این دو جناح امکان خدمت به جامعه و حل و فصل مسائل مشکلات کشور را ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از برگزاری این مناظره جنجالی در مورد دامن زدن به شکاف‌ها و تحریک اختلافات در زمینه‌های گوناگون هشدار داده بود. چیزی از این هشدار نگذشت که ابراهیم رئیسی از شاگردان قدیمی رهبر به عنوان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری امسال از فساد نهادینه در دولت و پشتیبانی رئیس جمهور از این فساد در این مناظره گله کرد.
روحانی اعلام بکنن آقا نزدیکترین فرد شما امروز داره فساد می‌کنه، میلیون داره فساد میکنه، نه فقط حساسیت نباشه بلکه مقاومت بشه. این یک سازگاری با
انتقادی که حسن روحانی را بران داشت تا به او هشدار دهد از امکانات تولیت آستان قدس مشهد برای تبلیغات استفاده نکند.
هر تهمتی هم میخواهید بزنید آزادید، به هر حال شما قاضی، دست شما بازه، همه کار میتونید بکنید. داستان روحانیت هم هستید، میتونید همه علما رو دستگیر بکنید. باید بپرسیم علما چه از شما کشیدن. اما یه چیز از شما تقاضا دارم آقای رئیسی، خواهش میکنم امام رضا رو برا مردم بذارید. امام رضا رو تو رو خدا جناحی نکنید. اگر نبات و پارچه سبز میخواهید برا روستاها بفرستید، اینا بذارید بعد انتخابات.
آنطور که صدیقه وسمقی سخنگوی پیشین شورای شهر تهران و دینپژوه مقیم سوئد میگوید، این مناظره مشخصا تحت تاثیر افکار عمومی نبوده و ماهیت نظام الهام بخش آن شده است.
علی‌رغم تلاش هایی که همواره حاکمیت برای پوشاندن فسادها و مشکلات کشور داشته، من فکر میکنم انقدر حجم فسادها و نابسامانی ها زیاد هست دیگه امکان پوشاندن اونها نیست. و معمولا هم ما دیدیم در هر انتخاباتی این جناح اصولگراست که برای حذف رقیبش کلید افشاگری رو میزنه و حتی تلاش میکنه که از نمایش‌های ساختگی و دروغین هم در این رابطه استفاده بکنه. علاوه بر اینها مردم هم با توجه به اطلاعات و آگاهی‌هایی که دارن از واقعیات کشور، خواستار این هستند که نامزدها به این واقعیات اشاره بکنن و برای اونها چاره اندیشی بکنن.
مناظره سوم با اتهام زنی‌های بی سابقه نامزدها آخرین رویارویی این شش نامزد با یکدیگر بود. به گفته یه ستاد انتخاباتی کشور، جمعه آینده بیش از 56 میلیون تن که حق رأی دارند باید در مورد رئیس جمهور آینده خود تصمیم بگیرند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
7:23 بعد از ظهر هست در تهران، با ما با رادیو فردا همراه هستید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در مناظره آخر نامزدهای انتخاباتی تأکید کرد که در صورت انتخاب شدن دوباره به مقام ریاست جمهوری آمادگی دارد در 4 سال آینده بقیه تحریم‌ها را هم از میان بردارد. اما تحقق چنین وعده‌ای تا چه حد ممکن است؟ شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و یکی از کاندیداهای این دور از انتخابات ریاست جمهوری در سومین و آخرین مناظره انتخاباتی در جمع‌بندی پایانی گفت:
ما در برابر تحریم‌ها ایستادگی کردیم و تحریم رو شکندیم. من الان به ملت ایران اعلام می‌کنم آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم، بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران برگردانم.
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 به یک توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافتند که بر اساس آن ایران بسیاری از فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کرد و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد یا به حال تعلیق درآمد. آقای روحانی در ادامه سخنان خود در سومین مناظره انتخاباتی اشاره‌ای نکرد که منظور او از بقیه تحریم‌ها کدام تحریم‌هاست. درباره اینکه تحریم‌های باقی مانده در چه حوزه‌هایی است و دلایل باقی ماندن آنها چیست، احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به رادیو فردا میگوید:
تحریم‌هایی که از طرف بخصوص امریکا علیه ایران اعمال شده در طی این 40 سال اخیر مربوط میشه به اون تنش‌هایی که بین این دو کشور بوده، از جمله مسئله گروگانگیری و مسائلی که مربوط میشه به دخالت ایران در خاورمیانه، مسائل تروریستی و حوزه‌ای رو در بر میگیره که عمدترینش مربوط میشه به سرمایه گذاری در ایران و به خصوص در حوزه نفت، گاز و صنایعی که به هر حال بسیار سرمایه بره، در عرصه تکنولوژی پیشرفته، برای اینکه به هر حال امریکا سوءزن داره که ایران با استفاده از امکاناتی که در اونجا هست در تکنولوژی پیشرفته. و این تحریم ها البته بسیار سنگین بوده و تاثیرش این بوده که به هر حال ایران نتونسته همپای سایر کشورها تو این عرصه ها رشد بکنه.
تحریم های بانکی و تاثیر منفی آن بر اقتصاد به ویژه مسئله اشتغال مستلزم تغییراتی است که به گفته احمد علوی کارشناس اقتصادی هنوز شرایط آن در ایران فراهم نشده است.
این تحریم های بانکی بسیار مؤثر هست بر اینکه ایران چگونه تعامل میکنه با جهان و تاثیر منفی خواهد داشت بر فرآیند رشد اقتصادی، اشتغال و به هر حال سطح زندگی در ایران که قابل انکار هم نیست. از اون جهت که یک طرف قضیه امریکاست و یک طرف دیگه ایران هست، حتی اگر ایران به اصطلاح روی خوش نشون بده و تمایل قلبی و واقعی نشون بده برای حل این مشکلات، در اون طرف امریکا قرار داره. بنابراین بسیاری از متغیرهای حل این مشکلات در داخل ایران نیست.
گرچه حسن روحانی در سومین مناظره انتخاباتی با قاطعیت از برداشتن بقیه تحریم‌ها سخن می‌گوید، اما به گفته رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در وعده‌های او ابهامات زیادی وجود دارد.
این انتخابات آقای روحانی کمترین وعده‌ها رو داد و در وعده‌هایی هم که میداد بسیار کلی و مبهم بود. یک جمله‌اش همین برداشتن بقیه تحریم‌ها بود که خب با همین ابهام مطرح شد. یعنی آقای روحانی علی‌رغم به هر حال جملات تیزی که داشت راجع به 37 سال اعدام و حبس و اینها و به هر حال حمایت ارگان‌های نظامی و امنیتی از رقیب و بر اشاره به فسادهای جریان مقابل، اما هیچ وعده خیلی روشنی که بتواند بعداً مورد حسابرسی قرار بگیره بیان نکردند.
اینکه حسن روحانی چه امکاناتی را در درون حاکمیت می‌شناسد که چنین وعده ای را می‌دهد، پرسشی است که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس در پاسخ به آن می‌گوید:
فکر می‌کنم آقای روحانی چون دور بعد دیگر نمی‌خواهد انتخاب بشود، شاید زیاد به دنبال به هر حال کسب وشه نباشه. یعنی می‌تواند اقداماتی رو انجام بده یا رفتارهای سیاسی رو داشته باشه که در آخرین مهلتی که در اختیارش هست قابل انجام هست. اما آقای روحانی این رو خوب می‌دونه که بایستی آقای خامنه‌ای موافق حل مشکلات باشه. در اینجا دو گزینه به نظر میسی. یک گزینه که آقای روحانی بله از طرف آقای خامنه‌ای هم زمینه هایی دیده که میتواند سیاست خارجیش رو فعال بکنه، و یک گزینه دیگه این هست که آقای روحانی میخواهد این موضوع رو به افکار عمومی بکشه و در واقع افکار عمومی از آقای خامنه‌ای بخواد که این مجوز رو بده و در واقع بگه که ما نیاز به سرمایه گذاری داریم، نظام و کشور در خطر هست و ما بایستی بتوانیم منازعات بین المللی رو حل بکنیم.
انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد و نامزدهای انتخاباتی تا 24 ساعت قبل از شروع رأی‌گیری می توانند تبلیغات داشته باشند.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این هفته قرار است در اولین سفر خارجیش راهی ریاض پایتخت عربستان سعودی شود. همزمان خبرگزاری رویترز از مذاکرات دو کشور برای قراردادهای تسلیحاتی خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
پیشاپیش نخستین سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا و عربستان سرگرم انجام مذاکراتی تسلیحاتی هستند که در صورت نهایی شدن میلیون ها دلار جنگ افزار تسلیحاتی از آمریکا به عربستان فروخته خواهد شد. یک مقام ارشد کاخ سفید به رویترز گفته است ارزش مجموعه تسلیحات مورد معامله احتمالاً در طول یک دهه آینده از مرز 300 میلیارد دلار عبور خواهد کرد و عربستان به کمک جنگ افزارهای خریداری شده توان دفاعیش را افزایش خواهد داد. گرچه اسرائیل که از متحدان نزدیک آمریکا در خاورمیانه به شمار می رود، همچنان از لحاظ نظامی دست بالا را در منطقه خواهد داشت. دونالد ترامپ قرار است 19 ماه مه یعنی 6 روز دیگر در اولین سفر خارجی خود عازم ریاض شود. اما آیا این مذاکرات آن هم چند روز مانده به سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه حاوی معنای خاصی است؟ هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا، همزمانی این دو رخداد را باعث رسانه ای تر شدن مذاکرات تسلیحاتی میان دو کشور می داند.
عربستان یکی از مشتریان پرپاقرص تسلیحات آمریکاست و آمریکا از سالهای 40 به این طرف همواره تأمین کننده امنیت عربستان بوده. زمانی که چنین همزمانی وجود داشته باشه به تبع قبل از سفر از هان رو بیشتر متوجه این سفر میکنه و به خصوص اینکه در چه شرایطی این فروش انجام خواهد شد.
هفته گذشته برخی از مقام‌های آمریکا گفته بودند این مذاکرات تسلیحاتی از جمله شامل خرید سیستم دفاع موشکی تاد، سیستم نرم افزار C2BMC برای کنترل و ارتباطات و خودروهای زرهی برادلی و تانک M109 خواهد بود. از سوی دیگر ژنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه در نشست مطبوعاتی کاخ سفید درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا گفته است آقای ترامپ در جریان سفر به عربستان کشورهای منطقه را تشویق خواهد کرد تا گام‌های جدی برای مقابله با ایران، گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، القاعده، حکومت بشار اسد و عوامل هرج و مرج و خشونت در منطقه بردارند. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین الملل در کالج سلطنتی کانادا، معتقد است که رئیس جمهوری آمریکا برای محدود کردن نفوذ ایران در کشورهای مختلف با عربستان وارد گفتگو خواهد شد.
از زمانی که کارزار انتخاباتی در آمریکا شروع شده بود، یکی از کاندیداها یعنی آقای ترامپ همواره بر این هم تاکید داشت که ایران یک خطر هست. بحث توافق هسته‌ای که به تصویب رسیده بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 توافق خوبی نیست، بایستی اون رو زیر سوال برد و خیلی روشن خصومت خود رو با جمهوری اسلامی و رهبران ایران نشان داده. امروز که در مقام ریاست جمهوری است به طب میتونه به اون فکرهای گذشته خود جامعه عمل بپوشونه و عملی بکنه اون چیزی که میخواسته، حداقل در مورد تهدید کردن یعنی محدود کردن نفوذ ایران در خاورمیانه. خیلی روشن آمریکایی ها همواره تأکیدشون بر این بوده که بایستی نفوذ ایران رو در منطقه خاورمیانه کم کرد و به کشورهای متحد ایالات متحده آمریکا کمک رساند و اونها رو در مقابل ایران تقویت کرد. بنابراین انتظار میری که با این سفر و دیدار بین رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان سعودی اون حرفها بیشتر به صورت توافق جدی در بیاد و حتی می شود انتظار داشت که بحث‌های خیلی جدی در مورد این که به چه شکلی از دید اونها ایران رو در عرصه سوریه و عراق کارش رو محدودتر بکنن، نفوذش رو کمتر بکنن، بحث یمن پیش خواهد اومد و اینکه ایران رو به چه صورت در مورد یمن کنترل بکنن، بحث لبنان قطعا خواهد بود.
سفر دونالد ترامپ به عربستان 2 روز خواهد بود. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی رهبران شماری از کشورهای مسلمان را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرده است. پس از ریاض، آقای ترامپ برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی راهی اسرائیل خواهد شد و پس از آن هم به روم و در انتها به بروکسل پایتخت بلژیک خواهد رفت.
نوشین سید حسینی بود که گزارش میداد. فراموش نکنید که رادیو فردا فقط شنیدنی نیست. میتونید آخرین خبرهای انتخابات رو با رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. در توییتر اسم رادیو فردا رو جستجو کنید. در فیسبوک گزارش‌های زنده همکاران من رو ببینید و در وبسایت رادیو فردا پوشش لحظه به لحظه رویدادهای مرتبط با انتخابات ایران رو همراهی کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی ساعت 7:34 دقیقه بعد از ظهر هست در تهران، جایی که شما صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. کاریست این هفته از همکارم فرین عاصمی. من فهیم خضری هستم. در پایان مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مقام‌های مختلف از وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران صحبت می‌کنند. حسن روحانی در فروردین 96 ضمن دفاع از عملکرد دولتش گفت حتی 10 دولت بعد هم نخواهند توانست همه مشکلات را حل کنند. در ماه‌های اخیر دولت روحانی بارها هدف انتقاد نیروهای اصولگرا قرار گرفته. آنها می‌گویند دولت او در حل مشکلات اقتصادی ناموفق بوده است. چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت آینده چیست؟ رئیس جمهوری بعدی با چه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه با دو کارشناس به این مسئله پرداختم. فریدون خاوند، تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس، و هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. آقای کهالزاده، با شما شروع کنیم. اولین و مهمترین چالش دولت بعدی از نظر شما چیه؟
در مورد چالش ها بحث زیادی هست. بحران بیکاری هست، بحران محیط زیست و مسئله آب هست، بحث بحران در روابط خارجی ایران و مشخصا با همسایگانش هست، بحران صندوق‌های بازنشستگی. ولی اگه بخوام دو تا بحران جدی رو فکر کنم برای دولت در آینده وجود داره، که بحران منابع هست که تقریبا بخش همین از بسیاری از مشکلات رو توضیح میده، و یکی بحران اقتدار دولت، نهاد دولت، نهادی که عملا چه به لحاظ توان سیاست‌گذاری و چه به اراده حاکمیت سیاسی به این هستش که این نهاد ضعیف بشه و نقش خودش رو در سیاست‌گذاری دست بده، یا ناخواسته و ناآگاهانه چنین فشاری رو اون هست. بنابراین علارغمی که مسئله آب جدیست، مسئله بیکاری که بسیار بسیار خطرناکی میشه در مورد صحبت کرد، مسئله اینی که کسی که قرار متولی سیاست‌گذاری بره و پاسخ دادن به محل این مسائل باشه، خودش به یک بحران جدی به لحاظ سیاست‌گذاری، منزله و اقتدار در تعیین سیاست مواجه هست و اون مانعی میشه که به این بحران ها پاسخ بده.
متشکرم آقای کهالزاده. حالا بعداً به صورت جزئی به مسائلی که شما اشاره کردین خواهیم پرداخت. آقای خاوند، همین سوالم میخوام از شما بکنم. به نظر شما مهمترین چالش اقتصادی دولت بعدی چی خواهد بود؟
ببینید، در مجموع میشه گفت که ایران در شرایط کنونی به رغم آمار اقتصادی نسبتاً مثبتی که ارائه میشه، با یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق روبرو است. البته آقای روحانی در کارنامه خودش میتواند بگوید که نرخ رشد کشور در حال حاضر در سطح بالایی هست و حتی معتقده که بین 8-9% هست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که نرخ رشد ایران 6.6 بوده در سال 1395. در مورد مسئله تورم، آقای روحانی معتقده که نرخ تورم رو از حدود 40% به زیر 10% کاهش داده، و همینطور مسئله بیکاری رو هم تا اندازه‌ای به قول آقای روحانی مهار کرده، چون که ایشون میگن که در سال 1395 اقتصاد ایران حدود 630,000 شغل تازه به وجود آورده. به رغم این آمارها باید گفت که در مجموع اقتصاد کلان ایران مواجه است با مسائل و مشکلات بسیار زیاد، چون اولا نرخ رشد در سال گذشته به دلیل این بوده که برجام به اجرا گذاشته شد و ایران توانست صادرات نفتی خودش رو به مقدار قبل از تحریم‌ها برگردونه، و اگر نرخ رشدی در کاره فقط از این لحاظه، و مگر نه اقتصاد کشور، اقتصاد واقعی کشور خابیده. این در مورد نرخ رشد. در مورد نرخ تورم، به دلیل اینکه اصلاحات بنیادی در کشور انجام نگرفته، نرخ تورم البته در این زمینه انضباط مالی آقای روحانی بهتر بوده و نرخ تورم واقعا برگشته به زیر 10%، ولی بر اساس تمام نشانه ها ما میبینیم که این خیلی خیلی موقتی است و نرخ تورم دوباره داره برمیگرده به اینکه دو رقمی بشه. و بالاخره در زمینه بیکاری هم آقای روحانی میگه 630 هزار شغل تازه به وجود آورده، ولی خودش اضافه کرده که 1,200,000 نفر وارد بازار کار شدن و بعد افزوده که نزدیک 500 تا 600 هزار نفر به شمار بیکاران اضافه شده. بنابراین اگر من بخوام بگم چه چالشی، مهمترین چالش رئیس جمهوری آینده ایران است، انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری است که به کشور اجازه بده نرخ رشدش رو واقعا به طور دائمی بالا ببره، نه به صورت مصنوعی و به خاطر نفت، و با این نرخ رشد بالا از لحاظ ساختاری هم بتواند نرخ تورم رو مهار بکنه و برای بازار کار ایران هم که با گرفتاری های بسیار بسیار جدی روبرو است راه حلی پیدا بکنه. انجام اصلاحات ساختاری در کشور و خارج کردن ایران از صورت یک اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی کماکان چالش رئیس جمهوری آینده ایران است.
آقای کهارزاده، اشاره شد به نرخ بیکاری و بر اساس نتایجی که در پاییز 95 منتشر شده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 12.3% بوده. دولت آینده چه کاری باید بکنه برای مسئله بیکاری و این مشکل چطوری رفع خواهد شد؟
ما تقریبا میشه گفتش که حدود 8 میلیون نفر جمعیتی داریم که میتوانن کار بکنن اما به دلایل مختلفی خارج از بازار کار ایرانن. 2.5 تا 3 میلیون نفر اینها جویای کار هستند که به اونها بیکار میگیم و 3.5 تا 4 میلیون نفر از اینا دانشجو هستند، دارن درس میخونن و بخشی از این جمعیت هم منصرف یا ناامید از پیدا کردن کارن. به موازات این که شرایط اقتصادی که امید ایجاد میشه، چشمانداز اقتصاد ایران ایجاد میشه، بخشی از این جمعیت ناامید برمیگرده و نرخ مشکل اقتصادی رو بالا میبره. ما مشاهده این که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه، علیرغم این که شاید بشه گفتش که برای اولین بار طی 10 سال گذشته شاهده بودیم که اگر آمارها رو درست بدونیم که منطقی به نظر میاد، نرخ بالاترین میزان تولید اشتغال در کشور ایجاد شده برای اولین بار بعد از 10 سال. علیرغم اینکه دولت آقای احمدی نژاد نزدیک 25 میلیارد دلار بودجه صرف کرد برای ایجاد اشتغال و شاید یکی از گرونترین پروژه های ایجاد اشتغال در دنیا بود بحث بنگاه های زودبازده، عملا شغل ایجاد نشد و در مجموع 10 سالی که 2 سال اول آقای روحانی و 8 سال آقای احمدی نژاد مجموع اشتغال ایجاد شده و اندازه 1 سال آخر آقای خاتمی نبود و دوره خود آقای احمدی نژاد چیزی حدود 650 هزار شغل بیشتر ایجاد نشد و بنابراین یک تراکم بسیار بالایی برای افراد جوی کار یا منصرف از کار ایجاد شده و در حال اضافه شدن هست. از ابتدای برنامه پنجم یا اواسط برنامه پنجم پیشبینی ورود بالای 1 میلیون نفر بازار کار ایران هر سال وجود داشته و راهی هم برای اون وجود نیست که بخشی از این برمیگرده به بخش عرضه بازار کار که کسایی که مشکل مهارتی داریم، متاسفانه نظام آموزشی ایران نظامی نیستش که نیروی کار متناسب با بازار کار ایجاد بکنه. بخش دیگه از اون هم ما میدونیم که بنگاه‌های ما چیز حدود نزدیک 25% اشتغال ایران توسط پیمانکارا تولید میشه و خب می‌دونیم که اینا بالای 100 هزار میلیارد تومان از زمان آقای احمدی نژاد الان طلبکارن و عملا بخش عمده اینا ورشکست هستن و عملا امکان تحرک جدی وجود نداره. بحث بحران نقدینگی، بحران منابعی که اینا دارن مانع از اینکه نقش جدی فعالی برای تولید اشتغال ایفا بکنن. ما شاهد یک افت جدی در سهم هزینه‌های عمرانی سرمایه‌گذاری دولت هم هستیم و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در همه سال‌ها از 90 به بعد تقریبا منفی بوده و یک روند نزولی داشته که الان امیدوارن مثبت بشه، به سمتی بره که بتونه اشتغال ایجاد بکنه، ولی واقعیت این هستش که به قدری رکود سنگین هست به دلیل ظرفیت مازادی که اضافه شده، به دلیل ناتوانی نظام بانکی، قدرت خرید، کاهش قدرت خرید که از تقاضا اثر گذاشته. عملا ما یک ممکن رشد بالایی ولی بدون ایجاد اشتغال جدی داشته باشیم و برای اشتغال هم نیاز داریم نظام آموزشیمون تقسیم بکنیم، هم سیاست های اجتماعی مناسبی برای حمایت از نیروی کار داشته باشید و همین که محور اصلی رشد به فکر رشد همونی باید دکتر خانه فرمودن مسئله سیاست گذاری مسئله رشد رو
به رشد پایدار برای حل این مسئله که این بار باید از رو کنم که برمیگرده به میزان سرمایه‌گذاری و میزان اقتدار دولت برای سیاست‌گذاری و تابعی هستش این مسئله اشتغال از وضعیت اقتصاد سیاسی ایران و مجموعه سیاست‌گذاری که دولت انجام میده.
مرسی آقای کرزاده، خیلی ممنون. آقای خاوند، دولت آقای روحانی همیشه این وعده رو میداد که نرخ تورم رو تک نرخی بکنه و تونست نرخ تورم رو به زیر 10% برسونه. شما فکر میکنید که در دولت آینده وضعیت تورم به چه صورت خواهد بود؟
نرخ تورم ایران واقعا پایین آمده و حتی به زیر 10% رسیده بر اساس آخرین آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی. اونجا هم منابع داخلی و هم منابع بین‌المللی هشدار میدن که یک بار دیگر ما شاهد جهش‌های تورمی در ایران هستیم و عمر تورم زیر 10% خیلی خیلی کوتاه خواهد بود در شرایط کنونی. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه آن اصلاحات ساختاری بنیادی که باید زمینه کاهش دراز مدت تورم رو فراهم بکنه، اون چیزی که ما در کشورهای غربی میبینیم مثلا، و بخش بزرگی حتی از کشورهای در حال توسعه که نسل جوان اونها اصولا نمیدانند تورم چه هست، این اگر بخواد در ایران اتفاق بیفته نیاز به یک اصلاحات عمیق داره. اولا دولت از صورت فعلی به صورت یک سازمان عظیم بوروکراسی که مدام براش باید هزینه کرد، کارمندان اضافه به شدت وجود داره، هزینه های دولتی انبوه و برای این منظور معمولا دولت مجبوره که قرض بگیره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی. بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نیست، نقدینگی رو به بازار سرازیر میکنه و افزایش نقدینگی خودش زمینه ساز تورم هست و ما رشد نقدینگی به خصوص که همچنان خیلی خیلی سرسام‌آور هست و تا وقتی که این مسائل حل نشه، یعنی تا وقتی که یک رفرم پردامنه‌ای انجام نگیره که ما صاحب یک دولت کوچک ولی چابک بشیم که اینقدر هزینه نداشته باشه، تا وقتی که هزینه های مربوط مثلا به یارانه های نقدی پرداختی همگانی راهی براش پیدا نشه، همین آش و همین کاسه بر جا میمونه. و این نکته رو هم باید در نظر گرفتی، اگر دولت آقای روحانی توانسته نرخ تورم رو کنترل بکنه، تا اندازه زیادی این مدیون تزریق دلار هست به بازار برای اینکه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی ثابت نگه داره و ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت مصنوعی یا جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز باعث میشه که اقتصاد کشور با مشکلات عظیمی برخورد بکنه. درسته که با این روش میشه جلوی تورم رو گرفت، ولی این هزینه سنگینی است که برای جلوگیری از تورم پرداخت میشه. بنابراین در یک مجموعه بسیار بزرگ باید اصلاحات انجام بگیره تا ما بتوانیم دارای نرخ تورمی باشیم که نرخ تورم معقول باشه و نرخ تورم مثلا حول و حوش 5% باشه که نرخ تورم میانگین است در سطح جهانی. متاسفانه این اصلاحات در ایران انجام نگرفته برای دستیابی به این نرخ تورم.
خیلی متشکرم آقای خاوند. آقای کعالزاده، یک مسئله که در ایران باهاش روبرو هستیم مسئله فساده. وضعیت ایران در شاخص فساد به چه صورته و دولت آینده باید چیکار بکنه برای مبارزه با فساد اقتصادی؟
فساد در ایران یک ابزار پشتیبانی هست و تا مدامی که این ابزار به رسمیت شناخته میشه و استفاده میشه، ما خیلی نباید امیدوار باشیم به بهبود اوضاع. ما اگر در دوره آقای خاتمی مثلا حوزه سیاسی و حوزه اصلی داخلی مشکل داشتیم با موضوع مثلا اطلاعات موازی مطرح کردیم، از سال 84 ما شاهد یک دولت موازی هستیم. توی انتخابات هم زودی شاهد این شکلی دو قطبی طرفداران دولت به معنی عمومش و جریان اصلی که دولت موازی هستش و از طریق فساد استفاده میکنه و از طریق حامی پروری داره نیروگیری میکنه، شاهد اون دو قطبی خواهیم بود و راهی هم نداره جز اینکه مسئله فساد به صورت جدی به عنوان یک بحران، به عنوان یک مسئله پشتوانه دستی اقتصاد ایران و مسئله کشور به رسمیت شناخته بشه، قوه قضاییه کشور به سمت استقلال پیش بره، یک رابطه معناداری، حالا شاید هم اتفاقی است، اما رابطه معناداری بین کارآمدی نهاد دولت و استقلال قضایی وجود داره که من این آمارش رو نگاه میکردم در اکثر کشورها این بسیار بسیار این همبستگی بالاست، شاید هم اتفاقی باشه، ولی برای من بسیار جالب بود که به اندازه‌ای که دستگاه قضایی از قوت و قدرت و استقلال برخورد داره، نهاد دولت هم کارآمدتر شده. بنابراین استقلال قضایی و افزایش توان و امکان نظارت قوای نظار جامعه، چه بخش جامعه مدنی، چه مطبوعات، چه پارلمان و چه شوراهای محلی، همه اینها میتونه فساد رو کاهش بده. اما واقعیتش اینه که اگر اراده‌ای برای کنترل نباشه، تا مادامی که فساد به عنوان ابزار حکمرانی در سیستم ما شناخته میشه، تا مادامی که رانت برای اختصاص ارز وجود داره، رانت برای اختصاص وام وجود داره و حامی پروری در دستور کار مجموعه حاکمیت هست، خیلی نمیشه انتظار داشت. حتی من فکر می‌کنم کارنامه آقای روحانی علائم انتقادی که میشه بهش کرد در این حوزه بسیار به نظرم متفاوته، بسیار وضعیت بهتری داره. شاید بشه گفت که ما سالانه گفته میشه بین 15 تا 20 میلیارد دلار ما با تفاوتی بود که از اختصاص قیمت آزاد ارز و قیمت دولتی به افراد کاهش پیدا کرده، کنترل شده و ما با تفاوت قیمت وام‌هایی بود که داده میشد به افراد و اینها در بازار چک پولی با نرخ‌های بالا فرضاً با نرخ 12 15 4 5 درصد می‌گرفتن و با 50 درصد 60 درصد در بازار آزاد این وام‌ها رو می‌فروختن و یک چیز حدود بین 15 تا 20 میلیارد دلار در سال فساد کم شده و یک چیز شاید بین 30 تا 50 میلیارد دلار هم از محل مقدار نفت فروخته شده توسط افراد و اشخاص و نهادها در دولت آقای روحانی کم شده. یعنی کاری که دولت میتواند برای کاهش فساد انجام بدهد و این خیلی خیلی خوبه، اما فساد برای ریشه‌کنیش نیاز به اراده جدی سیاسی داره که باید مجموعه حکومت به این تصمیم برسه که اقتصاد و معیشت مردم اولویت اصلی شه، توسعه اولویت اصلی شه و بر اساس این اولویت اصلی سیاست گذاری بکنه، دستگاه قضاییش رو اصلاح بکنه، روابط بین المللیش رو اصلاح بکنه و توسعه کشور و تأمین معیشت کشور و پاسخ دادن به بحران‌های دراز مدت کشور رو به اولویت اصلی خودش تبدیل بکنه و اقتضاعات اون رو و الزامات اون رو بپذیره.
متشکرم آقای کهالزاده. آقای خاوند، آقای کهالزاده اشاره کردن به وضعیت فساد در دولت آقای روحانی، چقدر موافق هستید شما با حرفای آقای کهالزاده در این باره؟
مسئله بزرگی که تازگی هم در ایران در موردش زیاد صحبت شده، مسئله این است که آیا فساد در ایران سیستماتیک هست یا نه، یعنی درون نظام به صورت دائمی و پایدار سرچشمه میگیره یا اینکه یک پدیده تصادفی و اتفاقی و حاشیه‌ای است. من فکر میکنم که و در این فکری هم که من بهتون میگم، حتی بعضی از مقامات جمهوری اسلامی به این مسئله اشاره کردن، فساد در ایران متاسفانه جنبه سیستماتیک به خودش گرفته، یعنی دائمیه، پایداره، ریشه داره، از درون اقتصاد ایران سرچشمه میگیره. یک اقتصاد نفتی و یک اقتصاد دولتی به صورت متمرکز این همه منابع رو در اختیار داره و امضاهای طلایی به قول معروف در اختیار نمایندگانش هست و با این امضاهای طلایی میلیون‌ها ثروت میتواند دست به دست بشه، طبعاً زمینه برای فساد آماده است. و تا وقتی که برای اقتصاد نفتی و برای اقتصاد دولتی راهی پیدا نشه، طبعاً این فساد سیستماتیک باقی میمونه. نکات دیگری رو بهش اشاره کردند در مورد اینکه ما باید نظام قضایی قابل اطمینان داشته باشیم و تا وقتی که نظام قضایی قابل اعتماد در کشور به وجود نیاد، از مبارزه با فساد خبری نیست. همینطور باید تأکید کرد بر وجود مطبوعات آزاد، به طوری که ما میبینیم که در کشورهای غربی مهمترین نهادهایی که فساد رو رسوا میکنند نهادهای مطبوعاتی هستند و بالاخره جامعه مدنی ایران باید به این امر بپردازه. ولی همونطور که باز گفته شد، من معذرت میخوام که این رو تکرار میکنم، مسئله اراده سیاسی برای ریشه‌کن کردن فساد و اینکه افکار عمومی کشور باور داشته باشه که در دستگاه‌های اجرایی و در رأس کشور نیروها و قدرت‌هایی هستند که واقعا میخوان در ایران فساد رو ریشه‌کن بکنن، متاسفانه افکار عمومی در این مورد به شدت تردید داره و اطمینان داره که در شرایط فعلی اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود نداره.
متشکرم آقای خاوند. در ابتدای صحبتتون یه اشاره به بحران آب کردید. بحران آب در حدی که مسئولان بارها نسبت بهش ابراز نگرانی کردن، شما فکر می‌کنید که آیا این بحران در دولت آینده قابل حل هست؟
به دشواری میشه گفت که یک دولت در طی مدت 4 سال بتواند مشکلی به این عظمت رو حل بکنه. این مشکل به صورت یک کابوس در حال حاضر بر آینده اقتصاد، آینده جامعه و آینده سیاست ایران سنگینی میکنه. هشدارها در این زمینه بسیار بسیار زیاده، به خصوص توجه ها جلب شده به هشدارهای آقای عیسی کلانتری وزیر سابق کشاورزی که در دولت آقای روحانی هم مسئولیت هایی داره در زمینه آب و ایشان میگه تا چند دهه دیگر بخش بزرگی از جمعیت ایران اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه مجبور خواهد شد که از کشور مهاجرت بکنه به خاطر آب و این کشور رو ترک بکنه. این نیاز داره به یک راه حل دراز مدت. باید دید که آیا کسی که زمام دستگاه اجرایی کشور رو در دست میگیره در آینده نزدیک، آیا از اراده لازم برخوردار هست برای اینکه به مردم و به افکار عمومی به خصوص و همینطور به بقیه صاحب منصبان کشور این موضوع رو تفهیم بکنه که مسئله آب مسئله حیاتی است برای نه فقط اقتصاد ایران، حتی برای امنیت ایران. و برای این منظور ما نیاز به سرمایه گذاری های کلان داریم، هم در عرصه داخلی و به خصوص جذب سرمایه گذاری های خارجی و جذب شرکت ها و تکنولوژی هایی که در حال حاضر به وجود آمده برای مبارزه با بی‌آبی در دنیا و به خصوص در کشورهای اروپایی، در ایالات متحده آمریکا، در آسیا. تکنولوژی برای مقابله با بی‌آبی روز به روز پیشرفت میکنه. به جای اینکه ایران بخواهد برنامه‌هایی رو به اجرا بگذاره که بخش بزرگی از منابع کشور رو از میان میبرند، باید این مسئله آب در اولویت قرار بگیره و سرمایه و انرژی کشور در این راه بسیج بشه.
فرصت زیادی باقی نمونده، من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم. یه اشاره‌ای هم می‌کنم به حرفای آقای روحانی که در آغاز سال نو خورشیدی گفت که 10 دولت بعد هم نخواهند تونست همه مشکلات رو حل بکنن. آقای کهالزاده، چقدر شما با این حرف موافقید و فکر میکنید که مشکلات اقتصادی در ایران در حالا دولت بعدی اگه خود آقای روحانی باشه یا فرد دیگه بیاد رئیس جمهور بشه حل شدنی هستن؟
من امیدوارم که آقای روحانی مجدداً علارغم که خیلی به لحاظ سیاسی یا به سوابق ایشون ارادتی ایشون ندارم، ولی امیدوارم که مجدداً ایشون بتونه رأی بیاره. گذار از این بحران هم که عرض کردم برمیگرده به یک توافق ملی، گفتگوی ملی، می‌دونم هر چیزی که اسمشو بذاریم، آشتی ملی آقای خاتمی میگه، به خود آقای روحانی اسمشو برجام داخلی میذاره یا آقای خامنه‌ای اسمشو اقتصاد مقاومتی میذاره، هر اسمی که ما انتخاب بکنیم یا براش انتخاب بکنن، نیاز به یک اجماع ملی داره که ما مسئلهمون کشور، مسئله اقتصاد و بحران‌هایی که آقای دکتر فرمودن، مسئله آب، بحث بازنشستگی، بحث جمعیت، بحث بیکاری، اینها مسائلیه که این کشور رو به سمت نابودی می‌کشونه و فساد مثل اسیدی که تمام بنیان‌های این کشور رو و ساختارها رو هم از بین برده و عقب پاشونده، داره عمل می‌کنه و بعد به فکر کرد برای این بحران‌ها و ما را امکانه مهاجرت هم برای مردم ما نیست. اگر چنین بود ما ممکن بود تمام کشورهای منطقه رو پر از ایرانیایی بود که می‌رفتن برای کار، چنین امکانی هم به دلیل روابط ما نیست. بنابراین نیاز به اجماع داره، نیاز به قرار. به نظر من شاید تنها کسی که این امکان رو داره برای اجماع آقای روحانی است، به خاطر اینکه بخشی از نظام اداری کشور، مجموعه‌ای از اصلاح طلبان و افراد معتدل جریان راست از او حمایت می‌کنند و مجموعه حاکمیت به این توافق برسه که ما برای این حل این بحران بایستی رویه‌هامون و سیاست‌گذاری‌هامون رو نگه شامون عوض بکنید و به علاوه این که نهاد دولت تنها نهاد متولی حل مسائل اقتصادی کشور هست و اجازه داده بشه که همین مسئله آب، سطح ها و ده ها نهاد هستند که خارج از دولت برای خودشون برداشت چاه ایجاد کردن، مسئله صادرات و واردات، سطح ها نهاد هستند که بدون اجازه دولت و گمرک کالا وارد میکنن، نظام بانکی با همینطور بخش عمدهش 20-25% نظام بانکی و ایران خارج از اراده دولت هست و این که نهاد دولت باید تقویت بشه و این نیاز به اجماع داره در سطح حاکمیت به این رسمیت شناخته بشه، فارغ از اینکه چه کسی در رأس نهاد قرار میگیره، چه جریانی این نهاد هستش که و این چالش شاید متاسفانه از سال 84 آغاز شده و مسئله و مجموعه کشور اگر این چنین اتفاق بیفته و به این جنبندی رسیده بشه، هر عنوانی هم که ما بر اون بگذاری که اسمش مهم نیست ولی به سمت
حل شدن داخلی و عادی شدن مسائل داخلی و عادی شدن روابط خارجی و چشم‌انداز کردن اقتصاد ایران پیش بره، فکر میکنم اون موقع ما میتونیم مداری که درش هستیم رو تغییر بدیم و شیفت بکنیم و به سمت بالا بیاییم.
خیلی ممنونم آقای کهالزاده. آقای خاوند، همین سوالم میخوام از شما بکنم. شما فکر میکنید در یک جمع‌بندی برای پایان بحث، فکر میکنید که چقدر ممکنه که مشکلات اقتصادی که الان وجود داره در دولت بعد حل شدنی باشه یا حتی بخشش حل بشه؟
اون صحبتی رو که شما کردین به نقل از آقای روحانی در مورد سخت بودن کار و مشکلات عظیمی که بر کشور سنگینی میکنه کاملا درسته. در کنار این ما دو تجربه داریم. یکی تجربه ایران است که در گذشته دیدیم در شرایط بسیار بسیار سخت ایران طی یک قرن گذشته شرایطی بوده بسیار سخت، کشور روی زمین افتاده بود، توانسته کشور بلند بشه. و در دنیا هم کشورهای دیگری رو دیدیم که اونها هم با مشکلات عظیمی روبرو بودند، ولی اونها هم تونستن از سر جای خودشون برخیزند و وضعیت خودشون رو کلا دگرگون بکنن. این نیازمند این هست که در کشور مسئله توسعه تبدیل بشه به اولویت کشور. اگر چنین اتفاقی با در دوره ریاست جمهوری آینده بیفته، ایران خواهد توانست با مشکلاتش مقابله بکنه. متاسفانه من شخصا تردید دارم که در شرایط کنونی چنین اولویتی از سوی نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده باشه. نظام جمهوری اسلامی متاسفانه اولویت های دیگه ای داره، دوگمه های مذهبی داره، دوگمه های مکتبی داره که اینها اولویت ها هستن. هنوز مسئله توسعه به صورت یک اولویت اصلی در خدمت حفظ امنیت و رفاه کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و تا وقتی که این اولویت به رسمیت شناخته نشود تغییر بنیادی در اوضاع به وجود نخواهد آمد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، فریدون خاوند تحلیلگر و استاد اقتصاد در پاریس و هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد سیاسی در کالیفرنیا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda